نه هر سیاستی این دیانت است. اگر این اصناف دیانت از هم جدا نشوند، تیرگی در دامنی پدید خواهد آمد. بیل دورانت میگفت دین هرچه اسطوره‌ای تر باشد دین تر است. درست میگفت، اما دین معیشت اندیش اون این تفکیک رو نکرده. دین معیشت اندیش است که اسطوره‌ای است و هرچه اسطوره‌ای تر باشد دین تر است، یعنی جذاب تر است، یعنی دلرباتر است، دلنشین‌تر است، تابعان خود رو بیشتر اشباع میکند، بیشتر جذب میکند. اما دین مصلحت اندیش، معیشت اندیش، دین هرچه سیاسی تر باشد، دنیوی تر باشد، دین مصلحت اندیش، دین مصلحت اون بازرگان، چه مرحوم شریعتی و چه روحانیانی که نزدیک به اونها بودن، همشون در این یک اصل مشترک بودن، در اصل دینداری معیشت اندیش عالمانه، با تفاوت‌هایی که میان اونها بود. این دکتر شریعتی تقریبا تمام این رو که در حرکت مرحوم بازرگان بود به اوج و به کمال رسوند، بهترین ادامه دهنده و به کمال رساننده راه بازرگان. اولا دین معیشت اندیش او رو گرفت، اما معیشت اندیش دموکراتیک او رو معیشت اندیش انقلابی کرد. ثانیاً علم اندیشی مرحوم بازرگان رو گرفت، اما مرحوم بازرگان به علوم طبیعی تجربی بها میداد، شریعتی به علوم اجتماعی تجربی بها میداد. ولی هر دو در این که باید از دستاوردهای علمی بشر استفاده کرد و اونها رو در خدمت دین، در خدمت انقلاب، در خدمت دموکراسی قرار داد، تردیدی و تفاوتی با یکدیگر نداشتند. هم مرحوم شریعتی به مبارزه دعوت میکرد و هم مرحوم بازرگان، و هیچ کدوم اینها هم نگاه ماورایی به حکومت و به مبارزه نداشتن. گرچه اون استفاده که شریعتی از مفهوم تاریخ در تشیع و در اسلام کرد و ترویج داد، خورده خورده به سوی طراحی یک تاریخ مقدس رانده شد که از درون او حکومتی به معنای تحقق یک تقدیر تاریخی بیرون آمد و زیربنای اندیشه حکومتی شد که ما اکنون شاهد او هستیم. هیچ کس رو به خاطر کارهایی که کرده و برای اون کارها دلیل صحیح داشته، اما بعداً سر از جاهای ناگوار یا نامطلوب در آورده است، نمیتوان ملامت کرد. آدمیان به خاطر کاری که عالمانه و آگاهانه و حسابگرانه انجام میدهند مورد تحسین یا تقبیح قرار میگیرند، نه به خاطر مدلولات بعیده اعمال اونها. این بدترین تحلیل تاریخ است که آدمی امری رو که نتیجهش 20 سال بعد معلوم شده است، گناهش رو یا ثوابش رو، کیفرش رو یا پاداشش رو به گردن کسی بگذارد که 20 سال بعد در اون راه گام برداشته است. Weak interpretation of history به قول مورخان یا فیلسوفان تاریخ، یعنی ارزش‌های دوران خود رو به دوران‌های گذشته بردن. مدلولات یک عمل رو که سالها و قرنها بعد ظاهر شده است به پای بانیان نخستین آن در قرنها قبل نوشتن. اینها شیوه های ناسواب تاریخ نگاری و تحلیل تاریخی. هیچ کسی رو به خاطر کار غیر اختیاری که انجام داده است نمیتوان نه تحسین کرد و نه تقبیح کرد. افراد رو در چارچوبه تاریخی خودشون و در شعاع داده‌هایی که داشتند باید مورد داوری قرار داد. من برای این نکته تأکید میکنم، چه در مورد بازرگان، چه در مورد هر کسی از مخالف و موافق. ای برادر، تو همین اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. هویت ما رو، شخصیت ما رو، اندیشه ما و داده های ما تشکیل میدن. به میزان اونچه که ما میدانیم آدمی هستیم، عالم هستیم، فاعل هستیم. اون چه که خارج از حیطه ذهن ماست، اون چه که بیرون از داده های معرفتی ماست به ما ارتباطی پیدا نمی کنند. بر مبنای اونها ما نمی توانیم مورد داوری قرار بگیریم. باید دید کسی وقتی که کار نمی کرده است از چه داده هایی برخوردار بوده است، از چه انگیزه هایی برخوردار بوده است و بر مبنای اونهاست که می توان در حق او داوری کرد. این داوری ها هم نمی باید به خاطر محکوم کردن یا حتی تحسین کردن کسی به کار برود که روزی دستی در کاری داشته است. همه اونها باید به کار گرفته شود برای اینکه اگر خطایی رفته است تکرار نشود. محکوم کردن گذشتگان یا حتی تحسین کردن گذشتگان گرهی از کار امروز ما نمی گشاید. تحلیل تاریخی و بیان کردن تفاوت‌ها، نقطه‌های ضعف و قوت به خاطر درس گرفتن برای آینده. من سخنم رو با یک شعر مولوی تمام می‌کنم که فکر می‌کنم در حق بازرگان بسیار سالم است. مولانا در باب ایمان البته سخنان بسیار دارد و در باب مؤمنان یک سخن شنیدنی او این است. می‌گوید که مؤمن آن باشد که اندر جزر و مد کافر از ایمان او حسرت خورد. شخص مؤمن چنان است، شخصیتی دارد، آرامشی دارد، صلابتی دارد، پاکی و طهارتی دارد که حتی غیر مؤمنان هم حسرت او را می‌کنند. نشانه مؤمن فخر فروختن به دیگران نیست، زور گفتن به دیگران، طلبکار بودن از دیگران، هیچ کدوم اینا نیست. یک نشانه مهم مؤمن حسرت افکندن در دل دیگران است، حتی غیر مؤمنان. مؤمن آن باشد که اندر جزر و مد کافر از ایمان او حسرت خورد. من میخوام اینجا به شما عرض کنم مرحوم بازرگان واجد چنین مرتبی از ایمان بود. من حتی مخالفان او رو دیدم که بر سلم او، بر طهارت او، بر صداقت او نه تنها گواهی میدهند بلکه حسرت میخورند. با درود به روح پاک او و با درود مجدد به یکایی که دوستان عزیز سخن خودم رو به پایان میبرم و سلام علیکم و رحمت الله. چیزی من عرض کردم نگفتم جامعه با عرض کردم حکومت ها دو نوع هست، حکومت های دموکراتیک و غیر دموکراتیک و بعد حکومت های دموکراتیک میتونن دو جور باشن، دینی و غیر دینی. حکومت های غیر دموکراتیک هم باز میتونن دو جور باشن، دینی و غیر دینی. ازا عمدتا ما چهار نوع حکومت پیدا میکنیم. ابتدا دو شاخه دموکراتیک بگیرون، بعد هر کدوم دو شاخه دینی و غیر دینی. جامعه ای که این انقسام، این تقسیم بندی در باب حکومت هاست. اما حکومت ها چجوری دینی میشن؟ وقتی که جامعه ای که بر اون جامعه حکومت میکنن دینی باشه. برای اینکه حکومت ها مثلا وقتی که حکومت ها منتخب باشن، نماینده مردم باشن، اگر مردمی حرمت میگذارن به ارزش های خاصی، به دین خاصی، ناچار نماینده های اونها هم همین کار رو خواهند کرد و باید بکنن. اگر نکنن اصلا نماینده نیستن. لذا حکومت دینی همطور که گفتم بلعرض تشکیل می شود نه به ذات، یعنی ذاتن یا دموکراتیک است یا غیر دموکراتیک، اما بسته به این که در چه جامعه ایست و در چه جامعه ای حکم می راند دینی یا غیر دینی می شود. مردم یه جامعه خواسته های از حکومتشون دارن. اگه مردم یه جامعه دینی هستند دلشون میخواد حکومتشون هم به اون خواسته ها و به اون ارزش های دینی احترام بگذاره. اگه نگذاره، اگه مراعات نکنه، قبول اون جامعه نخواهد بود، مشروعیتش رو هم از دست خواهد داد. به این معناست که اونها رنگ دینی و غیر دینی پیدا میکنه. بله، این رو من اشاره کردم در سخنانم، منتها بست ندادم. درسته، در انتهای عمرشون مرحوم آقای بازرگان ظاهرا دچار یک تحول فکری شدن.
دوستان ایشون و هم راهان و هم فکرانشون خصوصا در نهضت آزادی این سخن رو یا این تحلیل رو قبول ندارند و مایل نیستند که بپذیرند که مرحوم بازرگان یک تحول فکری رادیکالی پیدا کرد. ولی بنده واقعا معتقدم که نه، این تحول فکری برای آقای بازرگان رخ داد. من به یاد دارم اولین بار ایشان نظریه تازه‌شون رو تحت این عنوان دین فقط برای آخرت، دین فقط برای خدا و آخرته، اولین بار در انجمن اسلامی مهندسان در تالار نگاه اگر اشتباه نکنم در سال 1374 اون وقتا ارائه دادم و من به یاد دارم که سخنرانی ایشون رو پیاده کردن به صورت نوشته در آوردن و برای تعدادی از افراد فرستادن چون متضمن نکات نوی و شکافی بین رأی تازه و رأی های پیشین ایشان بود، برای کسانی فرستادن که درباره اونها اظهار نظر کنند. جمله برای بنده هم فرستادن و من نظر خودم رو نوشتم خیلی کوتاه که الان اون نظر رو هم چاپ کردن، دیگران هم نوشتن. پاره از دوستان ایشان که همین درک رو داشتن، یعنی متوجه شده بودن که آقای بازرگان نظرشون عوض شده، نوشته بودند که پخش این نظر به صلاح نیست و کسانی رو مایوس خواهد کرد و خواهند گفت که کسی در سنین کهولت و پیری پس از سالها مبارزه اکنون از جمیع آراء گذشته خود برگشته و توبه کرده و رو به قبله دیگری آورده. یعنی اونها هم درکشون همین بود که آقای بازرگان رأی تازه ابراز داشته، اونها معتقد بودن که مصلحت سیاسی نیست که این نظریه پخش بشه و در اختیار دیگران قرار بگیرد. من البته یک چند سطر مختصری نوشتم و در اونجا آوردم که به اصطلاح آی فولی اندورسید، من 100% موافقم با این نظر جدید آقای بازرگان و درستش هم همین است، یعنی ایشان در واقع از دین پذیری مایوس گشته است. هر حال فشار دوستان بود، ملاحظات خود مرحوم بازرگان بود که بعدها عنوان اون سخنرانی رو قدری عوض کردن، به جای اینکه دین فقط برای آخرت نوشتن دین برای آخرت، اون فقط رو برداشتن ولی عنوان اصلی سخنرانی واجد فقط بود. من در سخنرانی که در مجلس ترحیم مرحوم آقای بازرگان 6 سال پیش در حسین ارشاد کردن و اکنون چاپ شده و منتشر شده تحت عنوان مردی که به نام بازرگان بود نه به صفت، در اونجا این تحول فکری آقای بازرگان رو آوردم و اشاره کردم. اولا در اونجا همچنان که عنوان سخنرانی نشان میده من توضیح دادم که آقای بازرگان یک روشنفکر دینی بود و روشنفکر دینی یکی از مشخصاتش نه چند یکیش این است که از راه دین نان نمی آورد، ارتزاق از راه دین نمی کند، برخلاف روحانیت که مطابق تعریف بنده مشخصترین مشخصش این است که ارتزاق از راه دین می کند. به همین دلیل بود که گفتم مرحوم بازرگان بازرگان دین نبود، یعنی کاسبی از راه دین نمی کرد، اون که به نام بازرگان بود نه به صفت، اسمش بازرگان بود اما صفتش بازرگانی و کاسبی دینی منظور نبود. در اونجا هم اشاره کردم به تحول فکری اخیر ایشان در انتهای عمرشون که اون هم چاپ شده. برای ایشان ظاهرا در اواخر عمر به این نتیجه رسیده بودند که به طور کلی دین رو برای آباد کردن دنیا به کار گرفتن از بن میسکانسپشن است و یک ایده نادرست نیست. دین علل اصول آمده است برای آباد کردن آخرت، نه برای آباد کردن دنیا. این ایده اصلی مرحوم بازرگان است در اون سخنرانی واپسینشون. من البته در ادله‌ای که مرحوم بازرگان دارن مناقشه دارم، یعنی ایشون پاره دلیل‌ها برای این منظور آوردن که اون دلیل‌ها شاید جای تأمل و گفتگو داشته باشه اما نتیجه‌ای که علی‌ای‌ها گرفتن اون نتیجه به نظر من بسیار بسیار درسته و دین علل اصول برای آباد کردن آخرت هست. و به تعبیر دیگر اگر ما آخرتی نداشتیم، اگر حیات پس از مرگی نداشتیم، مثلا دینی هم نمی آمد، پیامبری هم نمی آمد. پیامبران نه اینکه به دنیا اشاره نکردن، کردن، به دلیل اینکه دنیا مقدمه آخرت است. بالاخره ما برای رفتن به اون دنیا از این دنیا عبور میکنیم، اما اشاراتشون در حد همین مقدمه است و بیشترین هدفگیری رو به اون طرف و به اون حیات ثانی معطوف کردن. این نتیجه بود که مرحوم بازرگان گرفت. من البته در نوشته‌های خودم این مسئله رو به نحو مبسوط آوردم، نوشته‌های گذشتگان و آرایی که فخر رازی دیگران دارن در این زمینه من همه رو آوردم و حتی بحثی که در باب دین اقلی و اکثری کردم، دین مینیمالیستی و ماکسیمالیستی، بر همین اساس است. من در اونجا توضیح دادم که دین مینیمالیست است، یعنی حد اقل امور لازم رو برای این عالم میدهد، نه حد اکثر امور ممکن رو. تعبیر من تعبیر دین مینیمالیستیه و مرحوم بازرگان البته این تعبیرات رو نکردن، اما این ایده آخر عمرشون به نظر من ایده درستی است. دوستان ایشون سعی کردن اولا بگویند که منظورشون این نبوده، ثانیا هم رأی مرحوم بازرگان عکس العملی بوده است در مقابل فرض کنید که زیاده روی های نظام حاکم و امثال اینها، ولی من چنین گمانی رو ندارم. بله ببینید، شما مثل که از دین به صورت یه امر خیلی خطرناکی و موهش و مهیبی یاد میکنید که خیلی با احتیاط مثل این مار سمی باید بهش نزدیک شد، خیلی هم زود باید از او گریخت مبادا که زهر بیشتری بریزه. ببینید در جوامع دینی مثل جامعه ما، خب واقعا دین نقش بزرگی داره. هیچ پرچمدار حرکت اجتماعی نمیتواند این نقش رو ندیده بگیره، بلا پس قافله میمونه. قطعا اینطور است. حالا خوب یا بد، به هر حال یک نیروی است دیگه. و سیاست هم یعنی تئوری قدرت، یعنی اون جایی که قدرت هست شما براش تئوری پردازی بکنید. این مفهوم سیاست دیگه. حالا در یک کشوری قدرت صنعتی هم وجود داره، خب این قدرت هم باید منظور بشه، قدرت روحانی هم وجود داره باید منظور بشه و قدرت های دیگر. در کشور ما به هر حال قدرت دینی وجود دارد. قدرت دینی مقدارش به صورت اعتقادات و التزاماتی است که در مردم هست، یک مقدارش هم به صورت تجسمی است که در روحانیت ما پیدا کرده است و به هر حال اینا مجموعاً به نام قدرت دینی شمرده میشن. من یادم یه بار در یک از جلسات اینجا توضیح دادم که یکی از مشکلاتی که نظام شاه داشت این بود که میخواست قدرت روحانی و قدرت دینی رو به طور کلی ندیده بگیره، یعنی بگوید همچی چیزی نیست یا با او میشه بازی کرد، میشه او رو به حساب نیاورد. تعریف روشنی از رابطه خودش با روحانیت نداشت در گذشته، یعنی قبل از نظام جدید سلطنتی در ایران، نظام‌های دوران قاجار و قبل از او، اینا روابط تعریف شده این با روحانیت داشت. اصلا روحانیت به یه اعتباری پای قدرت بود و با هم یه داد و ستدهای نانوشته‌ای می‌کردن. شاه در واقع این رو اشتباه کرد، از پدرش و خودش این می‌خواستن مجموعه رو کنار بگذارن که خب نشد. این از یک طرف. از طرفی هم به هر حال دین واجبه یه رشته ارزش‌های خیلی عالی و مفید واقعا برای زندگی، چیزی نیست که آدم بخواد کنارش بگذاره یا با اون عمدن به مخالفت و مقابله برخیزه. کار درستی نیست اساسا. و به تعبیر همون ویلدوران، دین صد جان دارد، یعنی شما یه سرش رو می‌بری صد تا سر دیگه از توش در میاد. اینجوری نیستش که بشه راحت از خیرش از شرش خلاص شد. یه واقعیتی است که همیشه خودش رو تحمیل می‌کنه. شما اینو باید ببینید و در میان مردم. به نظر من مهمترین مسئولیت در اینجا به عهده رهبران دینی و رهبران فکری یک جامعه است. خیلی اهمیت داره این مسئله. به نظر من اتفاقا روشنفکران دینی در اینجا مهمترین نقش رو دارن برای توضیح دادن و برای ترویج دادن درکی از دین که اون درک از دین مورد سوء استفاده قرار نگیره و آلوده به خرافه نشود، مورد ارتزاق قرار نگیرد و همه اینجور چیزا. البته راه بلندی در میشه، ولی این مسئولیت اصلا روشنفکران و حتی روحانیت دینی است که یه چنین درکی از دین رو به میان مردم ببرن. بلا خوب همیشه این احتمال وجود داره که این سوء استفاده صورت بگیره. بعدم ببینید همیشه وسیله ها هدف ها رو تعیین میکنن، تعریف میکنن. اینطوری نیستش که ما به هدف ها برسیم مستقل از وسیله ها، یا وقتی رسیدیم بتونیم وسیله ها رو دور بندازیم. اصلا اینطوری نیست. نوع وسیله که شما انتخاب میکنید نوع هدفتون رو هم معین میکنه، در نوع هدف شما تاثیر میذاره. اگر شما بخواید از راه دین به یک مقصد اجتماعی برسید خیلی فرق میکنه تا از راه غیر دین بخواید به مقصد برسید. اینها دو تا راه متفاوتن و اهداف شما رو هم تغییر کلی میدن. مرحوم شریعتی، مرحوم بازرگان و اینا به نظر من نگاه ابزاری به دین نداشتن. یعنی واقعا راهشون و کارشون این نبود که بگن یه وسیله ایست که ما به کار میگیریم وقتی که به هدف رسیدیم، مثل یه نردبانی که به بام رفتیم و یه پا لگدی میزنیم و نردبان رو میندازیم. اینطوری نبود. اونا میخواستن روی دین بنا کنن. فرق از بین این که شما یه وسیله بگیرید مثل یه جاده‌ای برید، بعدم دیگه به جاده نگاهی وقتی که این زیر بنا و اون فونداسیون شما باشه، به طوری که همیشه بخواد اون زیر باشه و این رو بنا روی او ساخته شده باشه. اونا یه چنین فکری داشتن و معتقد بودن که این کار رو میشه کرد. ما الان وقتی که بالاخره زندگی حل مشکل است، تاریخ عبرت گرفتن از حوادث تاریخی است، باها ایناست دیگه. الان وقتی که ما نگاه میکنیم به حرکت هایی که این بزرگواران کردن، به نظر من به تدریج ما داریم خلاصه میفهمیم که نگاه اینا به دین، همین تحول نظری که برای بازرگان پدید آمد، همین که من عرض کردم، واقعا متوجه شده بود که از دین یک درک ماکسیمالیستی داشته و این رو بعد جا شده به درک مینیمالیستی. خب این خیلی مهمه، توجه میکنید. همین ها اگر پدید بیاد، خب به تدریج همون جایگاهی برای دین که شما میگید پدید خواهد. یه باری یک کسی با من مصاحبه میکرد، چون سؤال او عرض میکنم این رو به من نسبت نده، گفت که تو تفاوت خودتو با شریعتی بگو. گفتم که تفاوت بنده با شریعتی این است که البته عظمت های ایشون به کنار بوده، یکی از تفاوت های کوچک بنده این است که ایشون میخواست دین رو خیلی فربه بکنه، بنده خیلی میخواد لاغرش بکنه. و واقعا اینطوریست و این عبرت تاریخی است که ما گرفتیم. دین شریعتی دین فربهی بود، دین ماکسیمالیستی بود، فونداسیونی بود برای خیلی چیزها. من معتقدم اون بارا رو به دوش دین نمیشه گذاشت و خیلی بعد سبکبارترش کرد و از این طریق در واقع وقت نقش عقل رو و نقش نیروهای دیگر رو میتوان بیشتر کرد. سوال دیگه هم فرم بله، ولی آره اونا چیزایی نیست که بهشون نسبت بدین، چون که شما فرمودید چیزایی نیست که به من نسبت بدین. بعد براتون توضیح میدم. از بزرگتون که من نبودم شریعتی از مربوطان دین معیشت. اولا معیشت اندیش بفرمایید، حالا معیشت آمیز تعبیر من نیست. ثانیا ملاحظه کنید دینداری معیشت اندیش داریم، اون یکی روحانیت دینداری معیشت اندیش است که در فکر ارتزاق از راه دین است، نه هر کسی که دیندار معیشت اندیش. ما نگذیم شریعت یه روحانیته و نمیدونم چرا این اختلاف در ذهن شما پدید آمد. اتفاقا من